تو اردن باشه.
میدونی
متی، من همیشه به موقعیت تو حسادت کردم. خواستم اینو بهت بگم که بهتره یه جور دیگه با حرف بزنم. متی، به نظرم تو پیگیرترین بازرسی بودی که در عمرم دیدم. نمیدونم این پمپ بنزین چه بلایی سرت آورده. تو دیگه شبیه اون بازرس قبل نیستی، شکل یک مجنون پیر منتظر رو به خودت گرفتی. ماتی، تو رفع اتهام شدی.
از چی؟
دیروز رئیس یه اعتراف عجیب از یه پیرزن دم مرگ گرفته. راستش اعتراف نبوده، گفتن حقایق پنهان بوده، راجع به قول جوجه تیغی، همون کسی که تو سال هاست اینجا منتظرش هستی تا به هممون بفهمونی که اون قاتل واقعا وجود داشته. میدونی ماتی، ما هیچ کدوم باور نکردیم این قاتلی که تو ازش حرف میزنی اصلا وجود داشته باشه، ولی اون واقعا وجود داشت. میشنوی دارم بهت چی میگم ماتی؟ اون آدم یه قاتل زنجیره‌ای بود، یه آدم کند ذهن گنده که سر تا پا مشکی میپوشیده، با یه کلاه لبه گرد بزرگ درست شبیه قول، که شکلات‌های مغزدار شبیه به جوجه تیغی‌های کوچولو به بچه‌ها میداده. نمیدونم باید به چی بگم ماتی. رئیس میخواد به دیدنت بیاد، شاید همه اینا رو اون دوباره برات تعریف کنه، اما برای من خیلی مهم بود که پیشت بیام. ماتی، خیلی برام سخته اینو بهت بگم، اما ماتی، به نظرم تو ریزبین‌ترین، ماهرترین و با احساس‌ترین پلیس ایالتی این منطقه. باید به تو مدال شجاعت بدن. میشنوی چی میگم ماتی؟ امیدوارم منو ببخشی. من هیچ وقت شبیه تو نبودم.
متشکرم.
باشه.
رادیو نمایش FM 107.5 در رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
هلما
هلما از ریشه هلم برگرفته شده به معنی صبر، و بیشک حضرت زینب سلام الله علیها نمونه بارزی از صبر و شکیبایی هستند. حضرت زینب به خاطر سختی‌های بیشماری که در زندگی براشون اتفاق افتاد به ام المصائب هم لقب گرفتن. در گذشت جد بزرگوارشون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بیماری و شهادت مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهادت پدر گرامیشون حضرت علی علیه السلام، شهادت برادرشون امام حسن مجتبی علیه السلام، واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام و چند تن از فرزندانشون و دو فرزند خود حضرت زینب و در نهایت اسارت اسرای کربلا از مهمترین و سخت‌ترین وقایعی بودند که با زندگی حضرت زینب گره خوردن. آیت الله جعفر سبحانی تبریزی در یکی از آثارشون نام حضرت زینب سلام الله علیها رو به عنوان یکی از فقیهان قرن نخست هجری قمری ذکر کرده و به شرح پاره‌ای از فضیلت‌ها و ویژگی‌های ایشون پرداخته و سخنان و خطبه‌های زینب سلام الله علیها رو در کوفه و همچنین در دربار یزید که همراه با استناد به آیات قرآن بوده بیانگر دانش بالای ایشون میدونن. همچنین نوشتن که حضرت زینب هنگام حضور امام علی علیه السلام در کوفه برای زنان آنجا تفسیر قرآن ارائه میدادن. کاروان اسرای کربلا با سختی و مرارت، با پای پیاده و در نهایت آتش و تشنگی، بیابان به بیابان، کوه به کوه و منزل به منزل میره تا به کوفه میرسه. با شنیدن خبر نزدیک شدن کاروان اسرا به کوفه، عبیدالله ابن زیاد در اندیشه نقشه‌ای مزورانه و زیرکانه است.
ساعت هست به شما خیره شدم سرورم. هم چشمانتان از شادی برق میزنن، هم لبهایتان. چهرهتان زیر سایه خنده شادمانه استتار شده. در چه اندیشه هستید که عروی از آن غافل است؟
حال خوشی دارم عروی، بسیار خوش. هر چقدر پیشتر میروم این شادی بیشتر بر دل و جانم می نشیند.
شادی بی حدتان به خاطر کشته شدن حسین ابن علی و یارانش از سرورم، یا به خاطر اسرایی که در راه کوفه اند؟
هم کشته شدن حسین ابن علی و یارانش، هم پیروز شدنم در نبردی که برایم به مثابه کابوس بود، هم زنان و کودکانی که با کاروان اسرا در راه کوفه بودند، و هم افتخاری که تا ابد هم نشین نامم خواهد بود.
عجیب است سرورم، چطور گمان می کردید با آن همه سپاه و شمشیر زن و آن همه کیسه های زر و سیم و وعده های فریبنده و مقام و منصب های عالی که به سربازانت وعده دادی در نبرد با حسین ابن علی شکست خواهید خورد؟ همه می دانند یکی مثل عمر سعد با وعده حکومت ری سپاهیانش را مقابل حسین ابن علی به صف کرده بود، وگرنه چه انگیزه می توانست او را در این نبرد مقابل حسین ابن علی قرار دهد و به پیروزی برساند سرورم؟
تو حسین ابن علی را نمی شناسی عربی، همان گونه که پدرش علی را هم نمی شناختی. من با این خاندان بزرگ شدم، کنارشان قد کشیدم، سایه به سایهشان بودم. میدانم که قدرت ایمانشان و نفوذ کلامشان بسیار برنده تر و شکافنده تر از شمشیر مردان من است. میدانم که سخنان نافذشان اثری بس عمیق تر و ماناتر از ضربه شمشیر دارند.
با این حال اکنون سرورم باید خوب مراقب باشید که نکند با کشتن حسین ابن علی ارادت و اعتماد کوفیان را نسبت به خود از دست بدهید. باید به اهل کوفه نشان بدهید که عنان قدرت دست کیست. باید نشان بدهید که پیروز این میدان که بوده. کوفیان باید بدانند که در نبرد با یزید و عبیدالله ابن زیاد چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. مخصوصا حالا که زنان و کودکان و اسرا در راه کوفه اند، به گمانم شاید تا الان هم به کوفه رسیده باشند. سرورم، سخن آرام را شنیدید؟
در اندیشه عمری.
چه اندیشه ای سرورم؟
میخواهم وحشت را بر دل کوفیان بیندازم. میخواهم تیر آخر را از کمان رها کنم و بر دل اهل کوفه بنشانم.
چگونه؟
در اندیشه هم که دستور دهم سرهای بریده کشته شدگان کربلا را بر نیزه کنم.
اما آنها را که به کوفه آوردن، خودتان گفتید که عمر سعد سرهای بریده کشته شدگان کربلا را به کوفه آورده.
آره، ولی دستور می دهم پیش از آن که کاروان اسرا به کوفه برسد، سرها را از شهر بیرون ببرند، آنها را بر نیزه کنند و سپس پیشا پیش کاروانیان وارد کوفه کنند.
سرورم عبیدالله، این نمایش برای چیست؟
برای این است که قدرت سرورم یزید را به اهل کوفه نشان دهند.
بسیار.
برای این است که کوفیان بدانند هر که با یزید و عبیدالله ابن زیاد مخالفت کند، این چنین سرانجامی در انتظارش خواهد بود. تا اهل کوفه از قهر و غلبه یزید و من عبیدالله ابن زیاد آگاه شوند و من بعد سفرای آل علی را به گرمی در آغوش نگیرند و در خیال بیعت با آل علی نباشند.
به گمانم فکر خوبی سرورم. در انجام این تصمیم درنگ نکنید که امروز روز شماست.
آره.
به دستور عبیدالله ابن زیاد سرهای بریده شهدای کربلا رو از کوفه بیرون میبرن، بر نیزه میکنن و پیشا پیش کاروان اسرا به کوفه برمیگردونن. فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
آتشی در دل من است که مرا بیتاب کرده است، به هیچ چیز دیگر آرامش پیدا نمی کنم مگر به لقای تو ای خدای محبوب عزیز.
امروز در هنگامه بدرقه پیکر مطهر آفتاب هدایت و قائد شهید امت، اشک عاطفه از چشم‌ها روان است، اما تنین فریادها حماسه ماندگار ساخت.
یکی به هم بگه دروغه، به هم بگید باز دوباره، آقام سخن
سوز امت. ای مقتدای مظلومان، تا آخرین قطره خون با اراده های پولادین، با گام های استوارتر از کوه بر عهد خود پایبندیم و برای اعتلای عزت و صداقت وطن با مشت های گره کرده لبک گویان برای وداع برمی‌خیزیم.
قسم به اون مشت گره کرده، قسم به اون مشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه. حالا ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم، این پرچم زمین نمیمونه.
برای وداع برمیخیزیم. وعده ما روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه، مراسم وداع در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه، مراسم بدرقه پیکر مطهر در تهران. سه‌شنبه 16 تیر ماه، مراسم بدرقه رهبر شهید در شهر مقدس قم. و روز 5 شنبه 18 تیر ماه، مراسم بدرقه در مشهد الرضا و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه
السلام. ما را قدردان اونهای پاکیزه که در راه تصفیه این نظام در زمین ریخته شد کرده.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هفتم.
به ما میگفتن سعی کنید در حد امکان مؤدب، فهیم، صبور باشین. از دیدگاه جامعه شناختی موقعیت رو حلاجی کنین. سعی کنین قبل هر اقدامی با صحبت مسائل و فیصله بدین. همین رو از حفظ بودم. پلیس مدرن، پلیس روز باید اینطوری رفتار کنه. فرهیخته باشه، انسان دوست باشه. ولی تو خیابون فهمیدم این حرفا تو امریکا همش کشکه. اون آدم های تو خیابون مددکارای اجتماعی رو درست قورت میدن. کسی نمیخواد در باید چیزی حرف بزنه. مثلا تو آکادمی اولین چیزی که یاد میگیری اینه که اگه یه نفر رو زدی باز دستگیرش کنی، درست؟ چون اگه مجبور بشی یکی رو بزنی پس حتما کاری کرده که به خاطرش باید بازداشت بشه. ولی تو خیابون اگه قرار بود غلطک نیست و آدمایی رو که زده بازداشت کنه، باید تمام عمرش رو تو دادسرا میگذروند. همینم کلانتری برای من یه جور شوک بود، یه شوک واقعا مزخرف. اینه یه قایق که وسط طوفان گیر افتاد و آدم رو تقلا میکنن و باید تو قایق واسه حد خالی کنن. کرور کرور شاکی و این امید که شاید کمکی بهشون بشه میمدن اونجا. انتظار داشته ما این کارگاه های تو سریال های تلویزیونی بپریم بیرون مجرما رو بگیریم تحویل قانون بدیم. آدم های تحصیل کرده و متشخص رو میدیدم که برای تنظیم شکایت دزدی و سرقت میمدن کلانتری و برای همشون سوال این بود که چرا پلیس برای انگشت نگاری نمیره آپارتمانشون. از در وارد شده، پنجره اومده تو، باید یه اثر انگشتی وجود داشته باشه، پیداشون کنین. اونا باورشون نمیشد وقتی بهشون میگفتی سارق. احتمالا یکی از اون عملی های بی خانمانه که هیچ محل سکونتی نداره. اجوری بهت نگاه میکرد انگار رفتارت نقطه مقابل چیزیه که 20 سال تو تلویزیون دیدم. تلویزیون های امریکا فقط آشغال نشون میدن. مامور لباس شخصی هم تو کلانتری بود که همه بهش میگفتن ماشین. آخه خیلی خون سرد بود، هیچی نمیتونست عصبانی یا ناراحتش کنه، فقط کارش انجام میداد. وظیفش این بود آدم ها رو بفرسته دادسرا، کارش فقط همین بود. و هر شب دوتا مفنگی یا دوتا خلافکار، حالا زن یا مرد، فرق نمیکرد، میگرفت میفرستاد بازداشتگاه، بعدش کاغذ رو پر میکرد میرفت دادگاه. همیشه دوتا اون روزش رو اینجوری سپری میکرد. شب که داشتم به نیمکت شاکی ها نگاه میکردم، یه پیره مرد رو دیدم که سرش زخمی شده بود ولی خیلی آروم و صبور نشسته بود اونجا. های دستمال خون و یه طرف صورتش پاک میکرد، منتظر بود یکی به شکایتش رسیدگی کنه. یه راننده تاکسی بود که انقدر ازش دلغت شده بود که کل روال کاری رو از بر بود. میدونست قرار نیست کسی سارق رو پیدا کنه یا پولش رو برگردونن، اما باز میومد گزارش میداد و الا از بیمه خبری نبود. به همین خاطر همیشه میومد به سوالا خونسر جواب میداد و سوار تاکسیش میشد برمیگشت سر کارش. شبای پاسگاه این بود که شبا تو اورژانس بگذرونی، البته بدون آتل بانداش و هر چیز دیگه. فقط چند تا دکتر که میگن بله خانم نهایت سعیمونو میکنیم، هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. همینم رد طول از خودم خیلی با شرایط کلانتری وفق بدم. منظورم اینه که رابطم با اکثر کارگاهی دیگه خوب بود ولی پیشرفتی نداشتم، حتی چرا نتونستم کسی رو دستگیر کنم. سوال: دلیلش چی بود؟ جواب: اصلا همه چی برعکس بود. انگار اونجا یه دنیای وارونه بود، هیچ چیز سر جاش نبود. انگار یه دنیای دیگه بود که همه چی مثل تصویر تو آینه برعکس بود. یه شب یه زن خیلی شلخته که دهنشم واقعا با گهن میداد از راه رسیده و جیغ جیغ شروع کرد به تعریف کردن اینکه چطور شوهرش بهش حمله کرده. سعی کردم آرومش کنم، بفرستمش دادسرای خانواده تا یه مجوزی حکم حفاظتی چیزی بگیره، ولی اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نبود. هی جیغ میزد کبودیامو ببین، کبودیامو ببین. میخواست طرف دستگیرشه، فقط همین. من دیدم بیخیال نمیشه، رفتم خونش تا طرفو دستگیر کنم. مرده رو میدیدی یه همش پوست و سخون، یه ماجون مفلوک که اینه چی ترسیده بود، حتی لازم نبود باش حرف بزنم. حالا همین زنه بود میخواست مرده رو بندسه گوشه و لفتونی. اش گفتم شب و توی هتلی جایی بگذرونه تا من بتونم ادعا کنم پیداش نکردم. برگشتم کلانتری گفتم مرغ از قفس پریده، اگه دوباره طرفو دید بیارتش اینجا ما زندانیش کنیم. ولی اگه پلیس دیگه ای بود؟ به خاطر قانونای مزخرف امریکا اون مرد بیچاره رو به جرم ضرب و شتم دستگیر میکرد. اصلا اون مرد نمیتونست زن رو بزنه. یه دفعه دیگه میتونم یه جریان دیگر رو براتون تعریف کنم. یه دفعه دیگه یه دزدی بهم خورد. شاکی یه دختر حدوداً 22 3 ساله بود و توی آپارتمان تو خیابون 40 زندگی میکرد. رفتم آپارتمانش رو گفتی شب دیر بخ از مموری برگشته دیده جواهراتش رو دزدیدن. در به زور باز شده بود. وقتی ازش پرسیدم تنها زندگی میکنه یا نه گفت آره با دوستش زندگی میکنه. پرسیدم چی کار هست؟ گفت توی کافه کار میکنه. طلا رو از کجا آورد؟ از شوهرش، ولی جدا شده بودن. پرسیدم به کسی هم مزنون هست یا نه؟ گفت آره به شوهر سابقش. گفت شوهره یه سال دنبالش تا جواهراتو پس بگیره. جواهرات مال مادر شوهرش بود، حالا میخواد پسشون بگیره. ازم میخواست آپارتمان شوهرشو بگردم، جواهراتشو پس بگیرم و به جرم دزدی شوهر سابقشو بازداشت کنم. زن شانس آورده وقتی خونه بوده یارو اونجا رو آتیش نزده. میفهمی چی میگم؟ من باید شوهره رو بازداشت کنم. آره وارونه است. من بازم به تشخیص خودم دختره رو دست به سر کردم و بی خیال این قضیه شدم.
بلکستون 2. سوال:
کارش توی کلانتری چطور بود؟
جواب: کارش چطور بود؟ عین قیافش. من به نظرم قبلا زندگی آرومی داشته. به نظرم جو کلانتری براش خیلی غیر منتظره بود. حتما گشت زدن تو این خیابونا براش آزاردهنده بوده دیگه. میدونی این به خاطر اتفاقاتی که اون بیرون میفته و هیچکی خوشایند نیست. خب یه بار بهش گزارش دادن تو کافه هاروارد تو خیابون 44 سرقت اتفاق افتاده، ما نمیتونستیم بذاریم که بره. تنها باری بود که دیدم خیلی مصممه که بره. واقعا میخواست بره اونجا. شاید فکر میکرد قرار با چند تا آدم روشنفکر روبرو بشه، با هم دیگه گفتگو کنه. فکرش بکن. به مدیر کافه هاروارد میگه از کلانتری 16 اومده، بعدش حتما میخواد با لحن مؤدبانه بپرسه ببخشید جریان از چه قراره، با جزئیات برام تعریف کنین. همین داشتیم بره مزحکی خواستم میشدیم. یعنی کل پلیس مزحکه میشد. نذاشتیم بره، به جاش هنکل و شولمن رو فرستادیم تا به قضیه رسیدگی کنن. یه بار دیگه هم یه زندانی داشتیم، تقریبا 4 ساعت اینجا بود. یه زن سیاه‌پوست بود، لاکلی هم آروم نشسته بود یه گوشه، به خاطر تیپش از اونجا که کسی با حرف نمیزد زن فکر کرد که اونم بازداشتیه. بعد شروع کرد به داد و هوار که چجوری اون باید تو اتاق بازداشت پشت میله ها باشه، اون یکی بیرون بشینه. چند لحظه طول کشید تا بفهمم راجب چی داره حرف میزنه. بعدش فهمیدم منظورش لاکلیه. میگفت چرا لاکلی بیرون نشسته؟ چیکار میتونستیم بکنیم؟ مجبور شدیم بهش بگیم لاکلی با همین سر و پوزش کاراگاهه. خدا اونا قلدم رو بگیره. خیلی ناراحت کنم. میدونیم مایه شرمساری پلیس دیگه نه؟ یه بار دیگه هم مربوط به وقتی میشه که بابی جرمن که میخواست با آجر از یکی پول اخاذی کنه دوباره بازداشت شده بود. بابی عین گاو پیشونی سفید بود، دزد هفت خطی که هر کاری ازش برمیومد. پروندهش پر بود از انواع خلافای جور و جور. اون موقع لاکلی مسئول ثبت اطلاعات بود. با آی پسر بو پشت ماشین تحریر نشسته بود روبروی ویلسون گردن گرفته. خب شما که این سطل آشغال بزرگ بود و خیلی آروم و مؤدبانه ازش پرسید اسمتون آقا؟ ویلسون هم چی با تعجب لاکلی نگاه که خب آدم باهوشی نبود فکر کنه حقه چیزیه دارن دستش میندازن. خیلی جدی گفت ویلسون. لاکلی تایپ کرد. بعدش با خدا اصلا نمیتونم بگم، خیلی وحشتناکه. لاکلی پرسید میتونم بپرسم کجا زندگی میکنین؟ ویلسون ترکید، منفجر شد از جاش. فرید همونجور که به من نگاه میکرد فریاد زد معلومه اینجا چه خبره؟ شما که هفت جد آباد برای میشناسین، چه مرگتونه؟ این کیه اینجا نشونده؟ میخوایم با من چیکار کنین؟ این عوضی کیه؟ این اصلا مخ داره؟ اعصابش حسابی داغون شده بود، کلانتری رو ریخ به هم. البته راست بخواین من خیلی خوشم نمیاد زندونیا به کارگاه بگن عوضی مثلا اینجا تو کلانتری برای ما مفت داره دیگه، اما از طرف دیگه باید قبول میکردم خب یه جورایی حق داره. یه اشتباهی بچگانه بود. بهش گفتیم لاکلی یکم ماهاست. راستش بخواین 10 دقیقه طول کشید تا دوباره سر جاش بشینه بذاره لاکلی فرما رو پر کنه.
و این داستان